الرحمن الرحیم. به مناسبت ایام وفات فاطمه زهرا علیها سلام الله و بلکه ایام شهادتش، من یکی دو تا حدیث میخونم تا هم یه مقدار جنبه حدیثی داشته باشه بحثمون، هم شاید مختصر دینی رو نسبت به حضرت زهرا علیها سلام الله ادا کرده باشیم. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی باب و مولد زهرا فاطمه علیه السلام، ایشون معتقده که حضرت زهرا 75 روز بعد از پدر بزرگوارش از دنیا رفته است و سنه 5 سال بعد از بعثت هم به دنیا آمده. ولدت فاطمه تو علیها و علی بعلها السلام بعد مبعث رسول الله صلی الله علیه و آله به 5 سنین و توفیت و لها 18 سنه و 75 یوما، 18 سال و 75 روز، و بقیت بعد ابیها صلی الله علیه و آله 75 یوما، 75 روز، که علی القاعده میشه همین جمادی الاول 13 و 14 و 15 ایام وفات، چون اگر رحلت رسول الله را آخر ماه سفر بدانیم یا 29 سفر بدانیم، اون وقت ماها هم 29 و 28، در نتیجه مردد بین این 3 روز میشه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی عبیده حزا عن ابی عبدالله، روایت صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان فاطمه مکست بعد رسول الله صلی الله علیه و آله 75 یوما، بعد از پیغمبر 75 روز بیشتر زنده نبود، و کان دخلها حزن شدید علی ابیها و کان یعتیها جبرئیل فیحسن عزاءها علی ابیها یا فیحسن عزاءها علی ابیها و یطیب نفسها، جبرئیل باش صحبت میکرد، یه مقدار مصیبت براش آسان میشد و پاکیزه میشد، طیب میشد نفس حضرت زهرا، پاکیزه میکرد، و یخبرها، پاکیزگی از نظر مصیبت، و یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرها بما یکون و بعدها فی ذریته، خبر میداد پدرش در چه مرحله و مقامی است، بعد بر سر ذریه حضرت زهرا چه میاد، بما یکون و بعدها فی ذریته. جالب این جمله بعده، و کان علی علیه السلام یکتب ذلک، اولا جبرئیل شخصا بر فاطمه زهرا علیها السلام نازل می شده، نسبت به ائمه معصومین دارد فرشتگان نازل می شدن، بعضی از روایات دارد فرشته را صداش را می شنیده اما او را نمی دید، ولی درباره زهرا امام صادق علیه السلام می فرماد که جبرئیل می آمد و خبر می داد. این جالب، و بعد هم حضرت امیر می نوشت، یعنی او املا می کرد و امیر المومنین می نوشت، در حالتی که خود حضرت زهرا علیه سلام الله هم می تونست یادداشت کنه، در حالتی که اگر مسئله ای نبود احتیاجی نبود این که علی یادداشت کند. اینی که علی علیه السلام می نوشته، این یک عظمتی را برای فاطمه زهرا بیانگر است، او املا می کرد و امیر المومنین می نوشت، مثل شیخ الحدیث و شاگرد حدیث، یک کسی حدیث رو میخواند و دیگری مینویسد. باز روایت دوم صحیح هست، محمد ابن یحیی عن العمرکی ابن علی عن علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السلام ان فاطمه صدیقه شهیده، از امام هفتم موسی ابن جعفر علیه السلام، روایت صحیح هم هست، واسطه واسطه هم به ما رسیده است بعد از کلینی. از امتیازات کافی اینه که واسطه ها خیلی کم است و این بزرگترین خدمت است که کلینی به حدیث نموده. مثلا این روایت 3 واسطه بیشتر نمیخوره، یه واسطه کلینی، بعد از کلینی ما با 3 واسطه به امام هفتم حدیث را متصل میبینیم. محمد ابن یحیی عن الامرکی ابن علی عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه الصلاه و السلام. ان فاطمه صدیقه فعیله مبالغه فی الصدق شهیده و ان بنات الانبیاء لا یتمثن. این چیه؟ و ان بنات الانبیاء لا یتمثن چی میخواد بگه؟ علامه مجلسی ذیل این حدیث وقتی در مرات العقول تفسیر میکنه میگه لا یتمثن یعنی حائض نمیشند. بعدم میگه اگر نقل شده بعضی از دخترای پیغمبرا حائض شدن یا ثابت نی که دختر پیغمبر بودن، یا میگیم این حدیث مال دخترای بلاواسطه است. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در وافی وقتی این حدیث رو نقل میکنه بیانون میگه که در بیان این حدیث باز لایت مسنه را معنا میکنه به این که حائز نمیشند. خب یک اصل کلی اینه که ما اگر یه مطلبی از نظر آیات و روایات برامون ثابت شد نفهمیدیم مهم نی، خب میلیون ها مطلب ما نمیفهمیم، یکیشم نمیفهمیم. فاطمه علیه السلام حائز نمیشد، خب باشه حائز نمیشد، ما نمیفهمیم چجور حائز نمیشد و در این حال فرزند می آورد. ما نمیفهمیم که حیض با اینکه از صفات خاصه زنان است و مخصوصا در زنان علویه تا 60 سال اینا حیض میبینن، یعنی معلوم میشد که در زن بودن و مرعه بودن خصوصیتی دارن، حالا چجور بنات انبیا حیض نمیشدن ما نمیفهمیم. ما اوتیت من العلم الا قلیلا. این بحثی نیست که اگه چیزی رو ما نفهمیم میگیم خب ما نمیفهمیم. حیض نمیشده چجور بچه آورده؟ با اینکه حیض خونی است که از سلامتی رحم خبر میدهد. زنی که حائض میشود یعنی رحمش سالمه، وقت چجور حیض نمیشده است؟ نمیفهم. این یک اصل کلی. اما یه اصل کلی دیگرم در کنارش باید توجه داشت که ما گاهی یه مطلبی را به عنوان احتمال میخوایم بگیم، میگیم همه چیز ممکن است، کل ما قرع سمعک من عجائب الاوهام فذر فی بقعت الامکان. بله یه روایت گفته احتمال میدیم، روایت میخواد بگه زهرا حیض نمیشد و دختران پیغمبران حیض نمیشدن، ما هم نمیدونیم چیه. خب یه روایت خیلی هم دقت نمیکنیم و میگیم و میریم. اما یه وقت شما به عنوان یک مسئله مسلم میخواید تلقی کنید و در جامعه هم میخواید بگید، میخواید در جامعه جا بندازید که بله حضرت زهرا و بنات انبیا اینا حیض نمیشدن، به قول حالا یا به عنوان یک اصل علمی، به قول ما به عنوان یک معتقد مذهبی. خب وقتی میخواییم مطلب را جا بیندازیم اولا باید ببینیم چه فضیلتیه، یه قدری فکر کنیم ببینیم فضیلت یا نه، خب حیض نمیشده چه فضیلتی، بعد بیان کنیم. دومن ببینیم چند تا روایت داریم و آیا روایت ها 100% همین مطلبی رو میخواد بگه که ما میخواییم تو جامعه جا بندازیم، یا نه چنین مطلبی رو نمیخواد بگه. در هر مطلب اعتقادی که اینجور مسائل، یه وقت مسئله عصمت زهرا علیه السلام الله است، اون ضرورت حدیث است، ضرورت اسلام است، تقریبا او بحثی ندارد، ضرورت کتاب الله است. اما خب عصمت هم یه مرحله والایی است، عالم بودن است، محدث بودن است، اما یه وقت بگید حیض نمیشده زهرا، اصلا دختر انبیا حیض نمیشد، خب یکی از شما برسه این چه امتیازی؟ خب باید یه فکری بکنید برای جوابش. این یک. دوم این که ببینید چند تا روایت داریم، به حدی هست که بتونید به صورت یک اصل مسلم تلقی کنید. سوم این که ببینید راستی روایات همینه میخواد بگه یا شاید چیز دیگه میخواد بگه. من به دنبال این قضیه عرض میکنم به صورت یک احتمال تو ذهنمون باشه مانعی ندارد، فاطمه علیه السلام حیض نمیشد. در یه روایتی که وافی نقل میکنه از شیخ صدوق، شیخ صدوق میگه رسول الله فرمود فاطمه خون حیض و نفاس نمیدید، انها حوریه کل حوریه. خلو یه روایت است و ارسال مرسال جزمی به صورت یک احتمال در ذهنمونه. اما حالا ما اینو بریم در یک محیط علمی هم بگیم بله یکی از معتقدات ما اینه که فاطمه عز نمیشد، بعدم اشکال که میکنن میمونیم توش، بعدم خب نمیتونیم ثابت کنیم. حالا ما میگیم نه آقا تعب ما نمیفهمیم، این اوتی تو من العلم الا قلیلا. میگه آقا چند تا روایت داری؟ میگم بله یه مرسله شیخ صدوق دارم که شیخ صدوق فرموده فاطمه لا ترادم عیزا و لا ترادم نفاس را لعناک الهوریه. دو تا روایت دیگه هم تو کافی هست که حالا روایت ها رو براتون میخونم. خب میشه واقعا چنین چیزی گفت؟ ما یک اصلی را به عنوان اصل اعتقادی بگیم با سه تا روایت، اونم یه روایت صریح در قضیه است، دو روایت صریح نیست، یه قدر فکر کنیم شاید چیز دیگه میخواد بگه، بریم لغتش رو نگاه کنیم شاید چیز دیگه میخواد بگه، و اون شاید مطابق با عقل و ذوق من هیچ حرفی هم نداره. من احتمال قوی میدم و تقریبا مطمئنم که این دوتا روایت که حالا میخونم، یکی این روایت یکی این روایت دیگه، نمیخواد بگه زهرا حائض نمیشده، کار به مرسله شیخ صدوق ندارم، نمیخواد بگه زهرا و بنات انبیا حائض نمیشدند، اینو نمیخواد بگه، مطلب دیگه میخواد بگه. حالا من میگم چرا، بذارید در ذهن شما ها اقلا جا بیفته قضیه. علی ابن جعفر میگه برادرم فرمود ان فاطمه صدیقتون شهیده به ابی و نفسی و اهلی و مالی و جمیع عالم فدای قدم زهرا علیها سلام الله و خاک پای قدم زهرا. ان فاطمه صدیقتون شهیده، فاطمه کسی که جبرئیل برش نازل میشده. بعد فرمود و ان بنات الانبیا لا یتمسن، چه ارتباطی با این دارد؟ فاطمه صدیقه شهیده است، دخترها پیغمبر هم حیض نمی شدن، ارتباطش چی؟ این چه ارتباط داره؟ بفرمایید. نجل بلاغه من حرف دارم، نجل بلاغه حرف دارم، نجل بلاغه رو بعد سب کنی. اولا نقص عقل این نیست، کم لطفی میکنی، کم لطفی. اجازه من عرض کنم، بحث ما امروز خیلی طول نکشه، مهم مفید است. ببینید در نهج البلاغه بعد از قضیه جمل حضرت دارد که زنها نواقص العقولند، نواقص الحظوظند، نواقص الایمان، اما نقص ایمانهن فقعودهن عن الصلاه و الصيام في ايام الحيض، و اما نقص عقلهن شهادت یکیشون به جای شهادت دوتا. بحثی که دوتشون به جای یکی، بحثی که اونجا هست این که آیا حضرت میخواسته زم کنه نساء را، کان فی مقام زم نساء، یا کان فی مقام بیان یک واقعیت. این یک بحث است. تحلیلگرا تفسیرگرا گفتن کان فی مقام زم نساء، به نظر من میاد نه، کان فی مقام بیان یک واقعیت. این یک. دو، خود اونجا همین اشکال هست، این بیچاره زن به جرم این که عادت میشه شما بهش گفتی نماز نخون بعد میگی ایمانش کمه، قابل پذیرشه؟ خب بهش گفتی بخون، قانون گذاره، چه تقصیری او دارد؟ شما میگید زن حائزه، ایها از یه ورم بهش میگی ده صلات ایام اقرای، از یه ورم بهش میگی که تو ایمانت ناقصه، این که نمیخونه. توجه کن، بزن من عرضم دارم، بس من بعد خدمتتونم، بذارید من بعد آقا من اینا رو فکر کرده دارم عرض میکنم، شما الان دارید میشنوید، بعد فکر کنید. اجازه بفرمایید. اون مسئله زن، من معتقدم اصلا برخی از قوانینی که به عنوان حقوق زن آمده تضعیف حقوق زن، اون همه بحث فقهی هم دارم، من به اون کار ندارم. توجه کنید، دخترای پیغمبر عیض نمیشن، چه ربطی داره با فاطمه صدیقتون شهیده؟ تمام دختران پیامبران حیض می شدن، موسی، عیسی، یوسف، 124,000 پیغمبر، اینا هر چی دختر داشتن حیض می شدن. آخه این چیه؟ یعنی میخواید بفرمایید که امام هفتم علیه الصلاه و السلام میگه که بله اینا همشون کاملت الایمان بودن چون دخترها پیامبرا بودن، چون دخترها پیامبرا بودن خدا هم یه جوریشون کرد که حیض نشن؟ این که لطف نیست که، این که غیر اختیاریه که، این چه امتیازیه؟ خب بله دختره هر کسی را خدا حیزشو بگیره خوب میشه. این امر غیر اختیاریه، این که سبب مدح نیست. اینجوری که شما میفرمایید سب کن، اینجوری که شما میفرمایید که بله زنها حیز میشن نماز نمیخونن ایمانشون کمه، دخترای پیغمبرا رو خدا جوری کرد که حیز نشن. خب حالا اصلا میرن زنها دارو میخورن حیز نشن. یستحب و ان یشرب الدواء و یاکل الدواء لالا تهیزو. خب یه رساله اینجوری باید بنویسیم دیگه، برای اینکه بنویسیم اینا دوا بخورن حیز نشن تا کامل الایمان بشن. اصلا هر کی میخواد دخترش خوب بشه از امروز اعلام میکنیم یه داروهایی رو پیدا میکنیم دختر به سن 9 سالگی که رسید دارو بخوره حیز نشد تا نمازاشو درست بخونه. بعدم دختر و انبیا رو خدا حائزشون نکرده، امتیاز اوناست. خب دختر هر کسی خدا حائز نکنه اینجوری میشه. اینه. و چه ربطی دارد به فاطمه صدیقتون شهیده؟ فاطمه تو علیها سلام الله که باید بگیم فاطمه فاطمه است، این زیباترین تعبیره به نظر، باید بگیم فاطمه فاطمه است. تمام جملات ناقص از اینه که فاطمه را تعریف کنه، تنها بگیم سم سماها الله فاطمه، تنها این تعبیر خوبه درباره از نظر و الا قلم و بیان و زبان و همه عالم کوتاه. تنها بگیم سماها الله فاطمه و فاطمه تو فاطمه، تعبیر بهترش در روایات است که خدا اسمش فاطمه گذاشته، تعبیرش اون آقا دارد که فاطمه فاطمه است. این تعبیر زیبایی است، این جمله جمله زیباییه، مجا ریشه روایی هم دارد بهترش. خدا او را فاطمه نامید. این چه ارتباط داره؟ به نظر میاد که این لا یتمسنه تمس به معنای دست دراز کردن و مس کردن هم آمده. صبر کنید، صبر کنید، انصاف بدید. من 2 ساعت مطالعه کردم، من قبول دارم در اینجور معلومات کم اطلاعاتم، اما 2 ساعت امروز رو این مسئله فکر کردم. شما اجازه میدید بعیده غیر بعید است؟ شما اگه صبر کردید، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود در قضاوت عجله نکن، صبر کن. و ان لا یتمسنه، دخترای پیغمبرا دستشون به گناه آلوده نمیشد. فاطمه صدیقتون شهیده، اما دخترای پیغمبرا در اثر محیط و تربیت پدر و شایستگی های خودشون، پدر تربیت میکرد، خودم زمینه داشت، اختیار داشتن، دستشون به گناه آلوده نمیشد. لا یتمسن المعاصی، ای لا یمسن المعاصی، لا تمسن المعاصی، اونا دستشون به گناه آلوده نمیشد. همه دختر و پیغمبرها اینجوری بودن، چون نبوت پدر اینو اقتضا میکنه، تناسب حکم و موضوع اینو میگه. صبر کن عزیز من. چی حالا بحث پسر نی؟ خب یه چیز با هم تمام، من نمیگم مثل این که شماها هنوز بعضیتون خدا حفظتون کنه، یه چیز بهتون بگم. من یه وقتی صبر کنی عزیزم، صبر کنی، اینو من بهتون بگم، اینا به عنوان یک نصیحت از من داشته باشی و به عنوان یک طلبه و یک کسی که همه وجودش اصلا چی اصلا چجوری عرض کنم نسبت به خاندان اسلام دارد بحثی نیست، اما اگر یک کسی افتاد در یک بحثی که حالت احساساتی و عرفانی داره، وسط بحث او نپرید. من این اشتباه رو خودم داشتم. من یه وقتی در خدمت امام سنه 40 می‌رفتیم تهران، بارها گفتم امام یکی از این ماشینای بنز کرایه کرده بود در بس اینجا دم مقابل بیمارستان فاطمه، ما وقت تهران منبر می‌رفتیم، امام می‌خواست بره تهران، به عقبی فرموده با آقا مصطفی گفتم بیا نمیادش، عقبیتون کجا میره؟ گفتم میره تهران. فرمود بس بیاد که با ماشین تو ماشین با هم باشیم. ما در خدمت ایشون بودیم، رفتیم 2 نفر ما بودیم، یه نفرم راننده. تو یه قدری که راه رفتیم امام فرمود صحبت کن. بس ما یه بچه طلبه دیگه، جرأت این که حالا مقابل امام حرف بزنیم. فرمود چی صحبت کن؟ هی امام فرمود صحبت کن، راه ما چیزی به ذهنمون نیومد. اما وقت در فکر طلبگی خودمون به ذهنمون اومد که اون وقت آقا بورجدی فوت کرده بود، گذرنامه نمیدادن. گفتم الحمدلله آقا گذرنامه نمیدن که حوزه علمیه قم پاشیده نشه و طلبه ها نرن نجف، این خیلی جای شکر. خب این یه مطلب بود رایج، همه میگفتن با دید خودشون. امام این مطلب رو گرفت و فرمود تو خداپرست نیستی، تو یکتاپرست نیستی، تو لا اله الا الله که میگی اشتباهی میگی، تو علکی میگی لا اله الا الله. بلکه صحبت کرد، گرم صحبت شد. حالا اون صحبت، گرم صحبت که ای کاش نوار بود و برداشته شده بود و فیلم بود و عکس برداری شده بود برای تاریخ بشریت، مثلا اون حالات امام. بعد ما یه دفعه بحث امام گفتم آقا این که من عرض کردم حوزه علمی قم و نجف، نمیخوام بگیم دو تاست، میخوایم بگیم یکی هم حوزه علمی قم، حالا فایدهش بیشتره. امام با یک حالت خاصی فرمود جای اشکال جای دیگره، وقتی جای موعظه و اخلاق بود اونجا جای اشکال و ایراد نیست. من دارم نصیحتت میکنم، وقتی دارم نصیحتت میکنم اشکال نکن. این واقعا یه مطلبی است. اگر یه کسی افتاد توی بحثی و بحث هم میخواد عظمت رو بفهموند، نه اینکه خدای ناخواسته میخواد نقص، اون که بحث این باید تو دهنش زد، اما اگه میخواد عظمت رو بفهمونه میگه مطالعه کردم، فکر کردم، جوانبش رو دیدم، وسط بحث اشکال نکنید، وسط بحث اخلاقی، وسط بحث تفسیری و تحلیلی صبر کنید، بحث که تموم شد بعد بیایید بگید بس این روایت رو تموم کنم. میگه دخترای پیغمبرا فوقش گناه نمی‌کردن، بالاتر نبودن که. دخترای پیغمبرا با گناه آلوده نمی‌شدند، اما زهرا علیها سلام الله نه تنها با گناه آلوده نیست، او جنبه مثبت دارد، او صدیقتون فی قولها و فی فعلها و فی همه سلول وجودها و فی همه جهات زندگیش، او صدیقه است. اونا فقط گناه نمی کردن اما صدیقه نبودن. دروغ گفتن حرومه اما راست گفتن که واجب نی. اما در تمام شؤون زندگی صدق حاکم باشه. این که همه دخترای انبیا که همه اینجور نبودن، دخترای انبیا که دیگه شهید نشدن، اونا جان ندادن برای دین خدا، اونا بچه ندادن برای دین خدا، اما فاطمه فاطمه است که صدیقتون شهیده و ان بنات الانبیا لا یتمسن فقط، اونا فقط گناه نمی کردن. ولی زهرا نه تنها گناه نمی کرد، اینکه من دختر پیغمبر هاست، همه دختر پیغمبر ها اینجور بودن، زهرا بالاتر است. زهرا صدیقتون شهیده، این یه روایتی که اینجا دارد. یه روایت دیگه هم بعد نگاه کنید میگه فاطمه را خدا اسمشو فاطمه گذاشت. این از اون روایاتی که باید بگیم 100% از امام است. هیچ کی دیگه نمیتونست فاطمه رو بشناسد اسم بگذارد، تنها باید خدا اسم بگذارد. یعنی شناخت درباره حضرت زهرا کسی نداره یه لفظی رو پیدا کنه و حق داشته باشه برای زهرا نامگذاری کنه، حتی پدرش، حتی رسول الله، بلکه خدا باید نامگذاری کند. میگه خدا خبر داد به یه فرشته ای که برو به زبون پیغمبر بیار که اسمش رو بگذارد فاطمه. بعد میگه برای این که او از جهل و نادانی به وسیله علم بریده شده و از تمس هم بریده شده، فطمت من التمس، درست؟ دو تا روایت بیشتر تو اصول کافی نداره، فطمت من التمس. بعد امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماد بله، این که فطمه بالعلم، فطمت بالعلم و فطمت بالتمس، این در میثاق بوده، در میثاق زهرا فطمت من التمس، یعنی در میثاق زهرا فطمت از خون حیض. این چه بد معنا کردن روایت است؟ یعنی در عالم زر که عالمی است که ما نمیفهمیم چیه، اصلا جهان ماده نبوده، طبیعت نبوده، خون نبوده، اونجا به زهرا گفتن که تو دیگه از این به بعد خون حیض نمیبینی، این خونی که عادت زنانه است نمیده، حدی میثاق. اونجایی که در عالم زر فاطمه را همراه با علم کردند و پر شد از علم در عالم میثاق، چی تناسب داره با عالم میثاق؟ علم بهش بدند آلوده هم نشود، برای اینکه منشأ همه بدبختی ها علم است. علم منشأ همه خوشبختی هاست و منشأ همه بدبختی هاست. به قول منبری ها دوز نادون به کادون میزند، اما دوز دانا به صندوق جواهر فروشی میزند. اذا فسد العالم فسد العالم، همه بدبختی های ما دنبال دانش های منهای تقوی است. اگر علم همراه تقوی شد درسته، و تقوی الله و یعلمکم الله. الان یا آقا اشکال کنه که نه آقا این ترادف نی، نه اینجوریه، و اتق الله و یعلمکم الله. فاطمه کانت عالمتا و کانت متقیتا در عالم زر میثاق. فاطمت من التمس، ای فاطمت از آلودگی، خود علامه مجلسی تمس رو من آلودگی میگیرد، فاطمت از آلودگی به گناه، فاطمت از مس به گناه، فاطمت از اینکه دستش رو به طرف گناه دراز کنه، که عالم زهر، هم عالمه بود هم متقیه، هم صدیقه بود و هم شهیده، اما باقی دیگه دخترای پیغمبرا فقط گناه نمی کردن. این تناسب جمله اینه، و ان فاطمت صدیقتون شهیده و ان بنات الانبیا لا یتمسن، اما این بالاتره، اونا لا یتمسن، اونا گناه نمی کردن، اما زهرا علیها سلام الله صدیقه بود و زهرا علیها سلام الله شهیده بود. و لست ادری خبر المسماری سل صدرها خزینت الاسراری، الباب و الجدار و الدماء شهود و صدق مالها خفاء. چرا باید شب غسلش بدن، چرا باید دفنش کنن، نمیدانیم، اون قضاوت تاریخ است. بگذاریم بیایم سراغ بحثم. بحث در مقدمات، توجه فرمایید، بحث در مقدمات امر تمام شد. پیدا باب و مولد و فاطمه زهرا، اصول کافی خیلی منظم است دیگه، واقعا اینها مؤید من عند الله بودن. من گاهی نگاه میکنم میبینم کاریشه به معجزه کردن، برای اینکه روایات پراکنده اینقدر قشنگ جمع کردن و اینقدر قشنگ مناسب با باب روایت آوردن. ما دو تا روایت میخوایم بخونیم عصبانی میشیم، داد میکشیم، قال میکنیم، اما نمیفهمیم آخرش خودم عرضم چی میگیم، اما اونو اون روایات به هم پاشیده رو اونجوری منظمش کردن. برگردیم سراغ بحث خودمون که باز از زهرا علیها سلام الله هست. اگر نبود زهرا نبودیم ما و نبودیم این بحث ها. هرچه هست از زهرا هست، او ام و ابی هاست، نه بنت و ابی ها، او ام و ابی هاست. مقدمات سعی و هم فارغ شد، بحث در ادله سعی و همیه. اذا عرفت الامور و فرغنا من الامور فلنشرع البحث. و حق اینه که الفاظ عبادات موضوعن للعام، ولحق ان الفاظ العبادات موضوعتون للعام من السیه والفاسد، و ذالک للتبادر و لصحت و لعدم صحت سلب عن الفاسد. یکی از الفاظ عبادات معنای عام تبادر میگیرد، نماز، نه نمازی که درست باشه، نماز تو ذهن آدم میاد همون معنای مبهم که رکوع و سجود دارد، و دیگری این که صحت سلب ندارد از فاسد و عدم صحت سلب از فاسد. دو تا اشکال در اینجا هست، در این استدلال به تبادر و عدم صحت سلب دو تا اشکال. یک اشکال اونی را که صاحب کفایه متعرض شده در تبادر، و اون این که اگر کسی ادعا کند بعد ما کان المعنا مبهما و مجهولا فما یتبادر، بعد از آنی که معنا مبهمه و معنا مجهوله، حتی علی العام ما گفتیم معنا مبهم است، یک اشکال اینه، بعد ما کان الجامع مبهمن و مجهولن حتی علی العام کما مر و کما حققنا فما یتبادر، چی به ذهن میاد؟ مجهوله، مبهمه، چی به ذهن میاد؟ این یک اشکال، دفعش واضح است، دفع این اشکال واضحه، برای اینکه درست است مبهم است و مجهول به حسب الحقیقه، لکنه معلوم به حسب الاثر و العلامه، به حسب حقیقت مجهوله، مبهمه، اما به حسب اثر معلومه. فعل العام یشار الیها به النهی عن الفحشاء وال علی الصحیح، فعل الصحیح یشار الیها به النهی عن الفحشاء وال منکر، علی الصحیح اینجوری بهش اشاره میکنی، علل عام یشار و الیها به ما لهو رکوعون و سجود که ما عرض کردیم. پس جواب این اشکال واضحه که ولو مبهم است به حسب حقیقت، اما معروف است و معلوم به حسب اثر، به حسب علامت. و یک فل معلومیه بالعلامت والاثر برای تبادر، همونی که این نشانه را دارد همین مقدار برای تبادر و برای عدم صحت سلب کافیه. این یک اشکال. اشکال دوم، آیا مراد از این تبادر و عدم صحت سلب زمان خودمونه یا زمان پیغمبر؟ آیا مراد از تبادر و عدم صحت سلب که میگی دلیل بر عمه، مراد تبادر و عدم صحت سلب در زمان ما و السنه خودمون، یا مراد زمان پیغمبر و لسان صحابه رسول الله، کدومه؟ اگر میگیم مراد تبادر و عدم صحت سلب زمان رسول الله هست، فغیر معلوم لنا قطعا، برو روشن نی، من چه میدونم صحابه پیغمبر چی به ذهنشون میومده، برای من روشن نی، من چه میدونم صحابه پیغمبر براشون عدم صحت سلب از فاسد بوده یا عدم صحت سلب از فاسد نبوده. اگر مراد از تبادر و عدم صحت سلب تبادر و عدم صحت سلب در زمان رسول الله است، این غیر معلوم لنا ولا لأحد. اگر مراد تبادر و عدم صحت سلب در زمان ماست، فهو خارج عن محل البحث، محل بحث ما زمان شارع است. ما بحثمون در اینه که علل حقیقت شرعیه آیا شارع وضعه لصحیح یا وضعه للعام. بحث ما علل حقیقت شرعیه بود. اگر یادتون باشد گفتیم بحث آقایون علل حقیقت شرعیه است، محل نزاع علل حقیقت شرعیه است. بنابر حقیقت شرعیه بحث است که آیا وضعه الشارع للعام او وضعه الشارع لل صحیح. این اشکال دوم به تبادر. چی میگی؟ به قول مرحوم فکور رضوان الله تعالی علیه سر تاس می نشونیم اون مدعی تبادر را، میگیم آیا مراد تو از تبادر و عدم صحت سلب تبادر و عدم صحت سلب در زمان ماست، این مراده؟ فایده ندارد، خارج از محل بحثه. ما بحث اون سر زمان خودمون نی، ما بحث اون سر زمان شارع است. بحث در حقیق صحیح و عم است علل حقیقت شرعیه. و اگر مراد تبادر و عدم صحت سلب در زمان شارع است، فغیر معلوم و غیر ثابت و دون اثباتهی خرطل قطا. تو بگی زمان پیغمبر اینجوری میفهمیدن، خب اگه علم غیب داشته باشی یا جن باشی، ولی اگه نه جن باشی نه علم غیب داشته باشی نمیتونی همچی چیز رو بگی. اینم اشکال دوم. لکن این اشکال هم تمام نیست و جواب دارد، ول جواب عن هذا الاشکال به این که مراد ما از تبادر، تبادر در زمان خودمونه. مراد ما از تبادر، تبادر در زمان خودمونه. لکن ما مطمئنیم که متشرعه بعد از وضع شارع تغییری در وضع به وجود نیاورده. لکننا نطمئنو به ان المتشرعه بعد وضع شارع لم یغیر وضع او را. اینو مطمئنیم، میدونیم از روحیه متشرع معلومه، از حالات متشرع معلومه و احتیاجی هم نبوده. بعد از آنی که شارع اومده برای یه معنا وضع کرده و لسان سنت و کتاب بر اون معنا میچرخیده، حالا متشرع بیاد و وضعش کنه برای معنای دیگری، تغییر بدهد. تغییر وضع مزار دارد، تغییر وضع مفاسدی دارد که باید جبران بشن، مثل تغییر خط میمونه. تغییر خط، تغییر وضع، تغییر نام، اینا یه مشکلاتی دارد. الان این اسامی شهرستان ها که تغییر پیدا میکنه، اگر در تاریخ اسم قبلی نوشته نشود، فردا ما وقتی مراجعه میکنیم نمیدونیم. فردا اگر میگن که در کرمانشاه سنه چند مرحوم حاجی الله اشرفی راه افتاد جلوی جمعیت تظاهرات کرد، ما میگیم کرمانشاه کجا بود که تظاهرات کردن؟ لابد اون ور دنیا بوده، چون حالا اسمش شده کجا؟ اسمش شده باختران. مثل خیلی از الفاظ که عوض شده، ما حالا تو تاریخ که نگاه میکنیم نمیفهمیم، مگه مراجعه کنیم به لغت؟ تغییر لغت مفسده دارد، تغییر وضع مفسده دارد. ما مطمئنیم که متشرع وضع رسول الله رو عوض نمی کردن. اگر رسول الله وضع کرده بوده برای صحیح، اینا هم استعمال همونو دنبال می کردن. اگه وضع کرده بوده برای هم، اینا هم همونو دنبال می کردن. نمیاد متشرع وضع رسول الله رو تغییر بدهد و وضعش کنه در معنای دیگری. این اطمینان از اینجا حاصل می شود که تغییر وضع مفسده دارد، لا سیما فی الکتاب و سنه. قوانین رو میخواییم بفهمیم، خب ما بیایم لفظ اینجوری کنیم، فردا از کتاب و قرآن دیگه درست نمیتونیم معنا رو ما بفهمیم، چون ذهن ما آشنا میشد به همینی که الان وجود دارد. این یکی. ثانیاً اصلا داعی بر تغییر وضع نبوده، لم یکن لهم داعیاً الا تغییر الوضع. چون بر فرض اراده می کردن که معنای دیگری رو بفهمونن، فرض کنید پیغمبر وعظ کرده بود برای صحیح، اینا می خواستن استعمال کنن در چی؟ در عام. بر فرض اراده می کردن تفهیم معنای دیگری را، فسایه مجاز مستدام و باب المجازه واسه. خب از مجاز استفاده می کردن، چه داعی داشتن بیان حالا لفظ رو چیکارش کنن؟ لفظ رو عوض کنن. پس این اشکال، یک جوابش اطمینان است، انا نطمئنو، که وضع زمان شارع هرچه بوده تغییر نکرده، نیومده متشرع عوضش کند. از کجا اطمینان هست؟ لأن تغییر الوضع فیه مفسده، جهل به لغت میارد و این باید جبران بشه با یک مصلحت خیلی قویه ای. و ثانیه، لا سیما در کتاب و سنت. این یک جواب. پس بنابراین اینی که الان تبادر میگیره معلوم میشه زمان پیغمبرم چه بوده؟ زمان همین بوده، اینا از اونجا گرفتن، نه اینکه خودشون آمدن. و ثانیاً قد یقال به ان بناء العقلاء فی امثال ذلک علی عدم النقل. و ثانیاً قد یقال ان بناء العقلاء فی امثال ذلک علی عدم النقل. امثال اینجا کجاست؟ امثال اینجا جاییه که ما یه لفظ داریم الان یه معنا دارد، نمیدونیم دیروز هم همین معنا را داشته و برش گردوندن به این معنا، یا معنای امروزش با معنای دیروز چجوره؟ یک، این یه مورد است عدم نقل دیگه. یه وقت ما یه لفظی رو یه معنا در دیروز داشته، شک میکنیم بعد عوض شده یا نه، اینجا مسلم جای اصل عدمه نداره. لفظی کان له معنا فی السابق، شک میکنیم اون معنا عوض شده یا نه، اینجا مسلم اصل عدمه نقل حاکم. یه وقت نه، یه لفظی امروز یه معنا دارد، شبیه استصحاب قهقرائی، این میشه شبیه استصحاب قهقرائی، امروز یه معنا دارد، نمیدونیم این معنا کان ثابتا من اول الامر یا معنای اول ام چیز دیگه بوده بعد عوضش کردن به سوی این معنا. میگن باز بنا عقلا بر عدم نقل. شما اگر در 1000 سال قبل یه وصیت‌نامه‌ای رو ببینید، معنا میکنید جملات وصیت‌نامه را به همونی که الان در ذهنتونه. یه نامه، یه قباله، یه وصیت‌نامه در اومده از 1000 سال قبل، شما الان چجور معنا میکنید با ذهن سازجتون؟ الفاظ رو معنا میکنید به همینی که الان در ذهنتونه. اما این احتمال که شاید اون وقت معنای دیگری داشته، به دست ما نرسیده، منتقل شده به این معنا، عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن. نشانش هم همینه، شما هر قباله، هر وصیت‌نامه، هر مدرکی رو ببینید طبق معانی الان روش قضاوت می کنید، در حالی که احتمال است اون وقت که می گفته باغ فلان جا را دادن به پسرم، شاید مرادش از باغ چی بوده؟ کاروانسرا بوده. 1000 سال قبل وصیت‌نامه آمده باغ فلان جا مال پسر بزرگم، حالا دعواشون شده ورثه‌ها. شما از کلمه باغ باغ میفهمید و با ذهن سازجتون میگید باغ یعنی باغ، یا نه یه کسی بیاد اونجا بگه تو دادگاه، وکیل بیاد بگه که آقا وکیل ابداع احتمال کنه که لعل و مراد او از باغ چشمه فلان جا بوده، اون وقت کلمه باغ معناش چشمه اونجا بوده که اون چشمه هم صاف شده از بین رفته. اعتنا میکنن یا نمیکنن؟ اعتنا نمیکنن. اگر لفظ یه معنایی دارد الان احتمال میدیم قبلا یه معنایی داشته و منتقل شده است، بنا اغلا بر این است که به اون احتمال اعتنا نمی کنن. یکی هم اصل عدم نقل. و اما الاستدلال علی الاعم، و اما الاستدلال علی الاعم به استعمال الفاظ عبادات در روایات فی الاعم، به استعمال الفاظ عبادات فی الروایات فی الاعم، مثل اون روایت که میگه بنی الاسلام علی خمس و اون مردم چهار تا شاه گرفتن و یکی چیکار کردن؟ کفایه نقل کرده دیگه، یکی شراها کردن. بعد فرمود فلو ان صام دهره و قام لیله عبادتش قبول نمیشد. اون رو امام فرموده است. اما ما عرض میکنیم اگر به عدد همه هسته های اتم نماز بخواند و روزه بگیرد، چون لیس به ولایت ولی الله فلیس له اجر، هیچ اجری ندارد، بهش برای او خبری نیست. منتها اگر قاصر باشد مثل حیوناست، اگر قاصر نباشد و مقصر باشد به جهنمش میبرن، و الا بهش جای اینجور آدم های اینی. حالا یه میلیاردم بگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنة اذا لم یکن به ولایت اولیاء الله، نتیجهش میشه که آقای فهد برشون حاکم میشد. اذا لم یکن به ولایت اولیاء الله اینجوری میشه، دل خوش است به اینکه صبحشون قرآن میخونن. زمان ائمه اینجور بودن، اینا خیلی قرآن میخوندن، خیلی نماز میخوندن. گاهی مثلا معلوم میشه صاحب تعجب اینا خیلی نماز میخونن ما نمیخونیم، ائمه بیان میکردن که اینا فایده ندارد، پیشانیشون هم به صورت کوهان شطور هم بشد به درد نمیخوره، باید به ولایت ولی الله باشد، و اگر به ولایت ولی الله بود اون وقت قبول میشه. استعمال شده صام دهره قام لیله، یا اخذو بالاربع ترکو واحد، یا اون روایت که میگه ده الصلات ایام اقرائه، که میگن فضل زن است، زنایی که اون وقت ده الصلات میگن نقص زن است، ده الصلات ایام اقرائه، به بیچاره زن گفتن نماز نخون، بعد این تو سرش میزنن که این بهت گفتیم نماز نخون ولی نقص تو است. ده الصلات ایام اقرائه، استدلال به استعمال در روایات و استدلال به باب نذر. به باب نذر تمام نیست، و من اراد الاطلاع على عدم تمامیه فعلیه به مراجعه کفایه، هر دو رو جواب داده. اما استعمال اعم از حقیقته. اما نظر درست نیست، خب نظر به صحیح درست نیست. صاحب کفایه قشنگ میگه، میگه نظر به صحیح درست نیست، اما از کجا که لفظ هم برای اعم وضع نشده باشد. استدلال به باب استعمال در روایات و به باب نظر برای اعم غیر و تمام، کما بینه الکفایه فعلیک به مراجعه کفایه. و اما وجوهی که برای صحت بهش استدلال شده، ما گفتیم اهم دیگه، دلیلمون هم تبادر و عدم صحت سل. اما وجوهی که برای صحیح بهش استدلال شده، دوتاش تبادر است و صحت سل. میگه تبادر میگیرد صحیح و صحیح هست سل از فاسد. دوتا دلیل های اونا اینه که فایر نگاه کنید. و اما مسود لبهی لصحیح من تبادرهی و من صحت سلب لفظ عن الفاسد، این دوتا دلیل. خب این که جوابش این است که ما مدعی هستیم تبادر میگیرد چی؟ اعم. این جواب برهانی ندارد، این مراجعه به وجدان است. جوابش اینه انا ندعی ان المتبادره هو الاعم، و انا ندعی که از فاسد نمیشه سلبش کرد. نماز فاسد رو نمیشه گفت نماز نی، نماز فاسد نمازه، اما نماز چیه؟ نمازه، اما نماز فاسده، نمیشه گفت نماز نی. ما اینجوری میگیم. پس جواب این دو تا دلیل مراجعه به وجدان. فانا ندعی ان المتبادره الاعم، و ندعی که الفاظ رو از فاسد نمیشه سلب کرد. لا یقال لمن صلا فاسدا انه لم یصلی، بل یقال انه صلا فاسدا، اتا به صلات لکن اتا به صلات الفاسده. این استدلال برای صحیح به این که میره کنار. و اما استدلال برای صحیح به اخبار، اون روایاتی که بهش استدلال شده است برای صحیح که آثار رو برای عمل بار کرده، از صلات و معراج المؤمن، نمیدونم از صلات و قربان و کل تقی، یا لا صلات الا به فاتحه الکتاب، استدلال به او و همینجور یه وجه دیگه هم دارد غیر از او. چیه وجه دیگهش؟ یه استدلال به روایات، استدلال به دعب و دیدن، وجه چهارم دعب و دیدن است. و اما استدلال برای صحیح به روایات و به دعب و دیدن، فعلیک به مراجعه کفایه و مراجعه نهایت الاصول. جواب از اخبار رو نهایت الاصول قشنگ داده تقریرات آقای بروجردی. اما الجواب عن الاخبار فقد اجابه فی النهایه به جواب حسن و علیک به مراجعه نهایت الاصول. من دیگه تکرار نمی کنم چون خیلی بحثی هم موند. و اما جواب از دعب و دیدن، خود صاحب کفایه هم جواب داده است. پس دعب و دیدن جوابش در کفایه، روایات هم جوابش در نهایت الاصول. بحثم انشاءالله با حول و قوه الهی و با معذرت از همه آقایون و التماس و دعا در ایام شهادت حضرت زهرا علیها سلام الله تا شنبه بعد، شب 13، شب 14، شب 15 هم به قول قدیمی و سابقین